بسم الله الرحمن الرحیم. خب در پایان بحث مفاهیم ما به تعلیل رسیدیم، مفهوم تعلیل، و به مناسبت مفهوم تعلیل ورود کردیم در سلسله ای از مباحث مربوط به علل و احکام، علل و حکمت‌های احکام، و در مبحث ششم یا هفتم رسیدیم به یک بحث دیگری، و اون اینکه این علل و توصیفات اصلا میتواند حکم ساز باشه یا نه، و رسیدیم به این بحث که مولویت مولا یعنی چی اصلا. در اینجا همونطور که در جلسه های قبل یادآوری کردیم این بود که مولویت مولا به معنای پنجم که محل بحث ما هست بر محور استحقاق ثواب و عقاب میچرخد. مولویت یعنی سخن و بیانی که به یه شکلی در مدار هدایت و ثواب و عقاب قرار داره. مولا در باره اون ثواب و عقابی قرار داده، این ملاک مولویته، و این ثواب و عقاب استحقاق، نه حالا ثواب و عقاب فعلی هم نمیگیم، استحقاق ثواب و عقاب مو اخروی، این مدار مولویته، این چیزیست که میشود اون را پذیرفت. بله، این تو اون معانی قبلی 5-6 معنایی که می کردیم اونجا بود، می گفتیم که نه یعنی مولویت رو میشه در واقع استحقاق ثواب عقاب، و گاهی میگیم استحقاق ثواب عقاب به ذات داره، گاهی نه استحقاق ثواب عقاب مثلا بالعرض داره یا به تبع داره. نه اون معنی نداره، این چه نه میتونه اونم به این معنا مولوی به شمار بیاد. چی بیدارین؟ بله طبعا میتونه اونجوری باشه. بله، عرض شود که این بحثی بود که ما دیروز داشتیم. بعد گفتیم که جمله های انشائی و اخباری داریم، و ملاک مولویت در جمله های انشائی معلومه، مستقیم داره بحث و زجر میکنه. پشوانه مولویت این است که این به یک عقاب و ثوابی، استحقاق عقاب و ثوابی پیوند داره و ارتباط برقرار میکنه، در مقابل اون ارشادی محض که هیچ عقاب و ثوابی از ناحیه مولا برای اون قرار داده نشده، عقاب و ثواب اخروی، استحقاق عقاب و ثوابی برای اون ذکر نشده، ولو حالا یه تبعات دنیوی چیزی داره ارشاد که میکنه، یه چیزایی درش هست، ولی عقاب و ثوابی پشوانه اون نیست. این در بحث و زجرها روشنه. رسیدیم به این که اما در جمله اخباریه، در قضایای توصیفیهی که در شریعت وارد شده، اینها ملاک مولویتش چیه؟ ما اینجا میگفتیم دو چیز داریم، یه مولویت به ذات داریم در جمله های انشایی، یه مولویت بالعرض داریم. مولویت به ذات از آن گزاره های خبری و جمله های خبریه ایست که فهم آنها و باور آنها، فهم و باور آنها درش استحقاق ثواب و عقابی است، حالا یا ثواب یا عقاب، که البته قدر جامعش همون استحقاق ثوابی یا عقابی است که قدر متیقنش همون استحقاق ثوابیه. استحقاق عقاب در عدم باور یا عدم تعلم و عدم اعتقاد اون دلیل خاص میخواد. ولی این گزارهایی که در قرآن میاد به عنوان گزارهای خبری یا جمله های توصیفی، این مولویتش به اینه که عنایت به اینا، اینا تو منظومه و نظام باورها و دانایی ها و باورهای شخص قرار میگیره و توجه به اونها و باور به اونها شخص را مستحق ثواب میکنه و اگر ترکش بکنه مستحق یک توبیخی، حالا در حد مکروه یا محرم میکنه. این گزینش بخشی از حقایق عالم و آوردنش در شرع و در متون دینی، این یک وجهی داره، وجهش اینه. بله ممکنه یه جاهایی یه چیزی به عنوان نمونه آمده باشه، ولی اون قرینه میخواد. اصل اینه که این گزاره‌های توصیفی که میاد، به خصوص اگر در یه چیزایی باشه که عقل بشر هم کمتر به اون دسترسی داره. این حالا به صورت تأکیدیه، نه اینکه ملاک اینه. این نشون دهنده اینه که عنایت روی فهم این و باور به این، این فهم و باور یه نقش ویژه‌ای داره با اون ثواب و عقاب، و بنابراین فرمان مخفی در اینجا وجود داره. ولذا شما همه این گزارهایی که راجع به خدا، پیغمبر، امام، ملائکه، چی، جهنم، بهشت وجود داره، و گزارهایی که راجع به انسان در قرآن وجود داره، همینایی که ما مبنای اعتقادات یا علوم انسانی و امثال اینا قرار میدیم، همشون یک پیوست مخفی داره و اون اینه که اینا بدان و بهش باور داشته باش، و دانایی و باور به اینها نقشی داره در اون ثواب عقاب، منشأ ثواب عقاب و سعادت و هست و استحقاق ثواب عقاب میاره. این است که تو اون تفسیر تربیتی هم اون وقت ما گفته بودیم، وقتی میگه که عرض شود که والله الخالق البارئ المصور، یعنی اینا رو باور بکن. البته مثل تو اعتقادات مثل خدا اونها ادله هم داریم که اون امر و نهیش هم را آورده، ولی نمی آوردم یعنی همین، یعنی اینا رو باور بکن. منتها توی چیزایی که جزء باورهای خیلی اساسی بوده معمولا امر و نهیش هم یه جایی آمده، اونایی که نبوده به شکل کلی ما با این قرینه عقلیه میفهمیم که امر و نهی به فهم و باور به اون گزاره ها تعلق گرفته. بله. بله بله بله، باور فعل نفس و اختیاری است. باور به این که خداوند وجود داره یا بهشت و جهنم وجود داره، خود این باور، خود التزام قلبی ثواب ایجاد میکنه و عدمش موجب عقاب میشه. بله. نه 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 نه، خود او مستقلن، خودمون مستقلن، و اون فقه العقیده که ما میگیم یعنی همین دیگه، یعنی اینکه خود این اعتقاد و التزام به ما هوه هوه حکم داره، نه از باب حکم نفسی داره، نه اینکه به عنوان مقدمه اعمال خدا رو باور بکن برای اینکه این اعمال رو بتونی انجام بدی، نه، اصلا خود باور به خدا این حکم داره. و این و بقیه گزارهای توصیه هم همینطور، اصلا خود این که اینا رو کسی التزام داشته باشه، بداند، بفهمد، این ارزش داره. دانستن اینها و باور به این نظام ارزشی یا نظام واقعی که در این گزاره آمده، خود منشأ ثواب و عقاب میشه. این ظاهر این قصه این هست، این میشه اون مولویت به ذات در گزارهای توصیفی. پس تا اینجا مولویت معنای پنجم ملاک بحث ماست، بعد این مولویت در گزارهای انشائی یعنی روشن است که ثواب و عقاب پایش هست. و نکته بعدم اینه که مولویت در گزارهای توصیفی هم به شکلی باید به اون استحقاق ثواب و عقاب گره بخوره، و این یعنی باور به اونها و دانایی و باور به اونها منشأ ثواب و عقابه. این مولویت به ذاته. منتها ما گفتیم که یه مولویت بالعرض هم ما داریم در گزارهای توصیفی، شبیه این که ما مولویت به تبع یا به ثانوی در گزارهای انشائی داریم، در گزارهای اخباری هم همینطوره. در گزارهای انشائی و جمله های بعثی و زجری ما دو نوع داریم، یه نوع همین احکام اولیه و چیزایی که در شرع آمده، یه نوع ما داریم احکام ثانوی یا به خصوص احکام ولایی که اونها با یه عنوان ثانوی میاد حکم الهی میشه. در گزارهای خبری هم همینطور، مولویت به ذات یعنی اینایی که تو متون دینی آمده، اینا مبنای باور و اعتقاد ما میشه و به این شکلی که گفتیم مولوی میشه. اما اونایی که نیامده در متون دینی، همه اون گزارهایی که علم اونها رو کشف میکنه، اینا میتونه مولوی بشه، دینی بشه، مولوی بشه؟ میگیم بله، یه مولویت به تبع یا بالعرض هم ما در اینها داریم که میتواند اینجور بشه. وقتی که این مولویت دینی شدن بالعرض و به تبع اینها وقتی است که کسی اینها را در مسیر تقویت اعتقادات کشف بکنه یا بفهمه، بله اون وقت این ارزش پیدا میکنه. آدمی که میره نسبیت رو میفهمه یا قانون جاذبه رو کشف میکنه یا میفهمه، ولی از منظر این که این فعل خداست و داره برهان نظم رو تقویت میکنه، خب بله اینم ارزش داره، اینم حکم داره و چون در مسیر اون اعتقادات هست. یا این قوانین و قواعد رو یاد میگیره، فنون و اصول مدیریت رو یاد میگیره برای اینکه بتواند احکام خدا رو در جامعه پیاده بکنه. خب اینا چون در صراط دین قرار گرفت، بالعرض یا به تبع ترجیح پیدا میکنه، مولویت پیدا میکنه و در منظومه دینی قرار میگیره. در
مثلا ناظر پس به جاذبه زمین، اگر تو متن دینی بیاد مولویت به ذات داره، ولی اگر خارج از متن
کشف کنیم با اون انگیزه چی اون وقت بالعرض میشه؟ بله
در متن دین
آمدن حالا اونی که قبل از جلسه هم شما الان صحبت میکردید، اونو حالا ببینیم راجع به اون یک تأملی باید بکنیم. این تا اینجا ما میگیم اومدن تو متن و نیامدن در متن نشون دهنده این است که این به ذاته یا بالعرضه. این تا اینجا اینم قانونش معلومه دیگه. پس ما مولویت رو فهمیدیم، معانیش رو فهمیدیم، مولویت ملاک اصلی مولویت استحقاق و ثواب و عقابه، اینم دو فهمیدیم. سه فهمیدیم که در انشائیات به چه شکل هست، و چهارم در مولویات در توصیفیات هم معلوم شد که مثل انشائیات ما مولویت به ذات داریم و بالعرض. و از همه اینا معلوم شد که ورود، حالا نکته‌ای که الان میخوام بگیم اینه که از اون چه که گذشت معلوم شد که ورود یک گزاره در عرض شود که خود متون دینی که در متن به یک گزاره اشاره بشود و تأکید بشود، این نشوندهنده این است که این به ذات مولویت داره. و این از این طرف مقابلش، و نیامدن یک گزاره علمی یا فلسفی در متون دینی نشون دهنده اینه که این به ذات مولویت نداره، ولی بالقوه میتواند به شکل بالعرض و مجاز و تبع بشه، مولویت پیدا بکنه. حالا عرض میکنم این تا اینجا، اما این معناش این نیست که در اون بخش اول دو تا قاعده شد، اونی که تو متون دینی آمده به ذات مولوی است، اونی که نیامده نیست. حالا تو اون بخش اول علل اصول اینه، ولی نه ممکنه تو همون قسمت اول، یعنی اینایی که اومده میگه شما مولوی به ذاته. حالا سوال اینه که همش الزامن اینطوره؟ نه، ممکنه با یه قرائنی معلوم بشه که این قانونی که در قرآن یا جای دیگه آمده این عرصبت که مولوی به ذات نیست، یا اصلا مولوی نیست. این مخصوصا در روایات پزشکی اونا ممکنه کسی قرینه ای داشته باشه بگه که این قواعد پزشکی که تو دین اومده این به عنوان امام صادق سلام الله علیه در اون عصر به عنوان یک حکیمی این رو فرموده، یه طبیبی این رو فرموده، هیچی هم نمیخواد بگه که پشت سر این استحقاق و ثواب و عقابیه. ممکنه یه آثاری تو این دنیا داره اون باش مواجه میشه، طرف تموم میشه میره. اما استحقاق ثواب و عقاب به عنوان یک امر مولوی که در سعادت ابدی شخص مؤثره، نه، اینجور چیزی نیست. میشود یه مواردی پیدا کرد که دیگه اینا عرض شود که مولویتی درش نیست، ارشاد محضه، منتها این قرینه میخواد. این اصله. بله، شاره، حالا اینم رو باز بعدم میگیم ولی الان هم اشاره میکنیم، شاره در قرآن مخصوصا مثل نماینده مجلس یا هیئت وزیرانه، وقتی که تو رو اون میز نشستن یا تو اون صندلی ها نشستن دارن چیزی رأی میدن، تصدیق میکنن. آره، این قانون علل اصول اینه. چرا؟ یه قرینه آورده که این منوانه یه بحث ارشادیه. حالا تو روایات ما داریم، حالا تو قرآن خود سخته، روایات داریم، معلومه که امام حالا همینجوری داره دایگاه امام مثلا خودشون بیانی داره که معلومه من حالا منم مثل شما دارم یه چیزی میفهمم دارم براتون میگم، بقیهش با خودتون. این اگه قرینه باشه، من تا این قرینه میخواد. کما این که این یک طرف، بنابراین ارشادی میشود وجود داشته باشه که ارشاد محضه، همانطور که یک استثنای دیگری هم این قانون داره و اون اینه که ممکنه یه جاهایی هم در یه نوع گزاره های عرض شود که توصیفی در متون دینی بیاد که بدانیم که عنایتی رو خصوص این نیست. توجه کردید؟ این مولویت بالعرض داره، نه مولویت بالذات. به عنوان یه مثاله و مولویت بالعرضه. بعید نیست اینی که در بین راه داشتیم صحبت میکردیم، بخشی از این آثار رحمت خدا و گردش روز و شب و چی و چی اونها که در قرآن آمده، اینا در واقع اینا همه مصداقی از مولویت های بالعرض باشه. یعنی اینا از حیث این که آثار رحمت خدا را در این میبینی و شما را به یه جای دیگه منعکس میکنه، مثل هر پدیده دیگری، از این حیث اینا یک بلعرز مولویتی دارن چون در مسیر اون شناخ قرار گرفته. اینم بعید نیست اینجا اینو بگیم. بنابراین ما عرضمون در اینجا اینه که در قرآن اصل اینه که گزاره های توصیفی قرآن، یعنی باور و اعتقاد به اونها، به ذات استحقاق ثواب و عقاب ایجاد میکنه، مولویت به ذاته. ولی از این میتواند خارج بشه دو چیز و دو استثنا. یکی مواردی که دلیل پیدا بکنیم در قرآن یا در روایات که این ارشاد محضه، این یک فلسفه دنیوی کم چیزی داشته که حالا شارع هم بهش اشاره کرده ولی نقشی در اون ثواب و عقاب و اینها نداره. و این یک. دو، اینکه ممکنه یه مواردی از گزارهای توصیفی هم در دین آمده باشه که اینا رو بگیم مولویت به ذات نیست، اینا مصداقی از همون مولویت بالعرضه، که شاید تو این چیزهای شناخت عالم و طبیعت و امثال اینها، این نوع مسائلی که در قرآن اومده اینا دیگه بگیم به عنوان مولویت های بالعرضه، از این حیثی که ما را به خدا میرساند، اعتقاد رو تقویت میکنه در اینجا آمده، یعنی نمونه هایی از مولویت بالعرض. و ولی باز اصل این نیست. اصل اینه که اون گزارای توصیفی تو قرآن مخصوصا این مولویت به ذات را میگه ملائک. وقت این مولویت به ذات در چیزهایی که دور از دسترس ما هست خیلی خودش مؤکد اینه که این دیگه مولویت به ذاته، این گزارایی است که ذاتن اون نقش را داره. اما در اونایی که در دسترسه، مخصوصا تو این آثار رحمت خدا و چونها، این شاید بشود بگیم تو ارتکاز ما یه قرینه وجود داره که اینم مثل بقیه چیزها منطقه به عنوان مولویت بالعرض داره و به عنوان نمونه در قرآن اومده. این بعید نیست که اینجور ما نظریه‌مون رو تکمیل بکنیم. خب اینم یک مطلب که خب اینا همه مهمه. یک مطلب هم اینه که قرآن و روایات یک تفاوتی هم داره. در قرآن چون کلام کلام الهی است، اون پایه اصالت المولویه به ذات قوی تره. این که قرآن خیلی استاندارده، الفاظ و حروفش و همه اینها با دقت داره میاد، و از اون طرف این که کل این قرآن هدن للمتقینه، نمیدونم اون تعابیر متعددی که رو کل قرآن میگه، این بیانه، تبیانه، این هدایته، این چیه چیه، این همه نشوندهنده اینه که این متن یه استحکام بالایی داره و اون اصالت المولویت چه در انشائیات و احکامش چه در اخباریات و توصیفاتش خیلی پایه قوی داره. نه نه میگم خیلی قویه، میشود باشه، نه چرا، اونم میتونه باشه، یا مولویت بالعرض هم میتونه باشه، ولی اون قرینه محکمی میخواد. چرا؟ برای اینکه این متن یه متن نیست که کل اون یه مهر هدن للمتقین و نمیدونم تبیان و بیان و امثال اینها برش پیشانیش زده شده. در روایات به این قوت و قدرت نیست، گرچه اونجا باز اصل اینه. اصل اینه که معصوم در اونچه که میگوید نه در اونچه که انجام میده. تو سیره یه مقدار فرق میکنه، ولی در اونچه که میگوید و در و مورد توجه روات و اصحاب بوده و نقل میکنن، اصل باز اونجا همین مولویته. منتها این که در این حال چون امام یه شخصی است که عهد من البشر، راه برای ارشاد اونها در اونجا خود بازتره که بگیم یه چیز اینجا ارشادی فرمودن. یا اونایی که داره در توحید مفضل میگه، اینا همه به عنوان یه مصداقیه، مثالیه از اون مجموعه قوانینی که بر عالم حاکمه، عنایت خاصی روش نیست. این راه در اونجا بازتره، ولذا ما اصالت و مولویه را در همه متون دینی میگیم، منتها در قرآن آکد و اقواس، آکد و اقواس، گرچه اصل در همه جا همین مولویته. از اون چه که گفتیم معلوم شد که اگر کسی از ما سوال بکنه که شما چرا اصالت المولویه را اصلا به همین معانی که گفتی در کتاب و سنت جاری میکنید، چرا؟ جوابش اون قرینه عامه است که خدا در قرآن و ائمه و پیامبر و ائمه در سخنانشون در مقام هدایت بشرند، در مقام هدایت بشرند. این هست، مثلا این در مقام هدایت بودن در قرآن بس ریخت و پاشی نداره، یا بسیار اندک اونجایی که نمیگم نمیشه، ولی ریخت و پاش بسیار اندک داره. اما در روایات میتواند این حواشی بیشتری داشته باشه، ولی کل زن قرآن، اصل دلیل اصالت مولوی اینه، کل قرآن، خدا در قرآن و پیامبر و معصوم در سخنانشون مثل نماینده مجلس در مجلسه، مثل هیئت وزیران در جلسه هیئت وزیرانه. این عالم، مقام اونها در این عالم این مقامه، مقام اونها در این عالم در قالب قرآن و گفته هاشون مقام هیئت وزیران در جلسه کابینه است، نمایندگان در مجلسه. مقام این مقامه. این ارتکاز ما پشتوانه اصالت مولوی است. اصالت مولوی عمده دلیلش همین این جایگاه و این مقامه، این جایگاه و این مقامه که میخواد اون سعادت و هدایت رو محقق بکنه. ولی زبا باید اصل رو بر این بگیریم که اینا مولوی است، استحقاق و ثواب و عقاب پشتوانه این هاست. البته اگر میخوایم از این خارج بشیم بگیم این ارشاد محضه یا مولوی بلعرزه، اون وقت قرائنی باید قائم بشه. قرینه نباشه یعنی این جایگاه. این حاصل این تئوری و نظریه است که ما در اینجا داریم. مستحضرید اینایی که ما داریم میگیم غالبا، حالا به دلیل اینکه خیلی همه ابعادش مدلل و منقح نیست، این دو سه جلسه ما یک تئوری است در باب این مولویت و ارشادیت و اینها. و البته این تئوری بهترین چیزی است که میتونه این بحث رو توجیه بکنه. چیز بهتر از این بعیده که ما الان سراغ نداریم. و جای کار داره دیگه، جای کار داره واقعا. این بحث جای کار بیشتری هم داره، ولی فکر میکنم روح کلام و سخن تا اونجایی که الان ما پیش رفتیم تو این دانش ها و علوم اینیست که اینجا وجود داره. این دو سه جلسه رو حالا ما یه مقدار دیگه خیلی حاشیه رفتیم به سمت چیزهایی که البته بسیار مهمه، ولی مستقیم حالا تو بحث های اصولی نمی گنجید. بر اساس این نتیجه گیری که کردیم نسبت به اون سوالی که در اینجا دنبالش بودیم، انشاءالله در جلسه فردا تطبیق خواهیم داد این بحث را بر اون سوالی که داشتیم. اون سوال این بود که این مساله بیان حکم و علل بدون حکم در روایات، این چه جایگاهی داره، چقدر میتونه حکم ساز باشه. این رو انشاءالله عرض خواهیم کرد و بعد هم احتمالا دیگه بریم سراغ عام و خاص دیگه انشاءالله.